مناسبت هفته بسیج خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند دعوت میکنم شنونده برنامه نقشه راه باشید که موضوع این برنامه به همین مناسبت هست، نقش بسیج در تحقق شعار سال.
برای رسیدن به مقصد راه های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام‌های گرم و درودهای فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه را با عنوان بررسی نقش سازمان بسیج در جهش تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار آقای فرهانی و هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا سازمان بسیج در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه می‌خوام این عزیزان رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفان و سرکار خانم دکتر میرو اصلانی، مدرس دانشگاه و مسئول سابق بسیج جامعه کشوری.
در حوزه اقتصاد و تولید این بسیجیان هستند که در کنار واحدهای تولیدی ظرفیت‌های خود را در راستای پیشرفت انقلاب در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهند. بسیجیان محصور در حوزه دفاعی صرف نبوده و هر جای انقلاب و مردم نیاز داشته باشند به کمک می‌آید. بسیجیان در هر بحران و موقعیتی در کنار مردم بوده و در بحران شیوع ویروس منحوس کرونا پا به پای حوزه بهداشت و درمان گام برداشته است. بسیجیان با توجه به توانمندی و ویژگی‌های خاص خود می‌تواند در تحقق شعار سال پیشگام و پیشقراول باشد. سپاه و بسیج در کنار مسئولان وزارت بهداشت و درمان یکی از بهترین یاوران دولت در خدمت رسانی به مردم در مبارزه با ویروس کرونا هستند. سردار سرسیب غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در گفتگوی برنامه 3 ساله این سازمان را برای تحقق جهش تولید با عنوان نهضت جهش تولید تشریح کرد.
سازمان بسیج یک برنامه 3 ساله برای تحقق جهش تولید تحت عنوان نهضت جهش تولید آغاز کرده. یک تمرکز در محصولات کشاورزی هست که با اولویت 5 محصول راهبردی گندم، برنج، جو، ذرت و کلزا و سایر محصولات کشاورزی، محصولات باقی، گیاهان دارویی در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی کار شروع شده و انشاءالله به مدت 3 سال ادامه خواهد داشت. در زمینه خودکفایی و تأمین 150 هزار تن گوشت وارداتی، نهضت جهش تولید در زمینه تأمین گوشت باز با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده. در زمینه عارضه‌یابی در واحدهای تولیدی متوسط و کوچک کار شروع شده، یک باز برنامه 3 ساله هست. در زمینه صنعت معدن، گوهرتراشی، در زمینه اشتغالزایی ما 250 هزار شغل را از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمیار و اشتغالزا که 22 هزار صندوق مردمیار و اشغالزا ما در سراسر کشور راه اندازی کردیم، البته توسط مردم عزیز با تسهیلگری بسیج و همینطور پروژه های محرومیت زدایی، پروژه های سازندگی که حجم قابل توجهی را ما با وزارتخانه ها و استانداری ها توافق کردیم و نهضت جهش تولید به خصوص در زمینه محصولات کشاورزی و باقی و دامی و همینطور بخش صنعت و معدن انشاءالله تعالی با کمک نیروهای مردمی، استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان در یک برنامه 3 ساله انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد و ما دنبال اون هستیم که انشاءالله نقش مردم را در اقتصاد کشور تقویت کنیم.
تولید معجونی شفابخش است و برای هر اقتصاد بیماری تجویز می شود. اقتصادهایی مثل اقتصاد ما که گرفتار رکود تورمی شدند، تنها با یک جهش تولید است که می تواند بدون افزایش تورم این رکود سنگین رو به رونق تبدیل کند. از این روز که رهبر معظم انقلاب امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند و سازمان بسیج باید کماف سابق تمام قد برای تحقق این شعار پا به میدان عمل بگذارد. این سازمان قرارگاه‌های متعددی را در اقشار مختلف بسیج ایجاد و سازماندهی کرده است، نظیر قرارگاه بسیج کارگری، قرارگاه بسیج سازندگی، قرارگاه بسیج کشاورزی با 250 هزار نفر مهندس کشاورزی. حالا ما در این برنامه قصد داریم دستاوردهای این سازمان بزرگ را در جهش تولید با شما شنوندگان عزیز مرور کنیم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفان حضور دارند. جناب آقای آزادی، به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همچنین همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای آزادی، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که حقیقت و منطق اصلی بسیج مقابله با تهدیدهاست و تبدیل این تهدیدها به فرصتهاست، اگر شما در نظر بگیرید که کشور وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده و در حقیقت این جنگ یک نوع تهدید همه جانبه محسوب میشه، شما برای تبدیل این تهدیدها به فرصتها چه اقداماتی انجام دادید؟
من فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین رو تبریک عرض میکنم. همطور که اشاره کردید، یکی از مهمترین رسالت های بسیج امروز شناخت درست تهدیدات و تبدیل اونها به فرصته.
بله.
که به هر حال در سالهای اخیر به ویژه در سال جدید مهمترین تهدیدی که ملت ما رو به هر حال آزار میده همین تهدیدات اقتصادی و البته بحث تهدیدات زیستی و ویروس منحوس کرونا هم هست.
بله.
که خوشبختانه بسیج در هر دو عرصه ورود پیدا کرده و تلاش‌های خوبی در مجموعه بسیج برای در هر حال تبدیل این تهدید به فرصت در حال انجام است. حالا چون شما سوالتون در حوزه اقتصادی بود، در مجموعه سازمان بسیج قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و فعال هست و این باور وجود داره که تنها راه مقابله با تهدید دشمن در حال حاضر توسعه این تفکر، ایجاد این باور به اقتصاد مقاومتی و درونزایی به هر حال سرمایه اقتصادی در درون نظام هست. برای این مهم موضوع توسعه قطبای اقتصاد مقاومتی، قطبای تولیدی، توسعه مشاغل خانگی در دستور کار بسیج قرار گرفته و همکنون در جای جای کشورمون فعالیت‌های خوبی رو برای شناسایی مزیت‌های هر منطقه و تبدیل اون به محصول و تبدیل این محصول به سرمایه در حال انجام تحت عنوان شناسایی قطب‌های اقتصاد مقاومتی، البته با مشارکت و سرمایه مردم در حوزه کشاورزی. طرحی رو بسیج داره دنبال میکنه تحت عنوان طرح همگام با کشاورز.
بله. که 250,000 تا مهندس هم شما اونجا بسیج کردید.
بله، درود بر شما. که تلاش میکنه که با کمک مهندسین کشاورزی که شما اشاره کردید در واقع سطح زیرکش رو بالا ببره. راندمان محصولات کشاورزی، مخصوصا 5 محصول اصلی که شامل گندم و برنج و دانه‌های روغنی و ذرت و اینها باشه، تلاش میکنه که کشور ما رو در این محصولات در خودکفایی نگه داره یا به خودکفایی برسونه. استدلال داری در بعضی از ارقام ما الان واقعا وابستگی داریم. که چیکار کنه با آموزش کشاورزان عزیزمون این راندمان رو بتونه افزایش بده، چون کشور هم خاک داره، هم آب داره، هم نیروی انسانی داره. اون چی که باعث افزایش راندمان میشه آموزشه و کمک به افزایش توانمندی کشاورز عزیزمون هست. این تلاشی که در حوزه کشاورزی داره انجام میشه. در حوزه صنعتی هم
یک کلینیک عارضه‌یابی رو شما درست کردید برای رفع موانع تولید. این کار قشنگیه، توضیح میفرمایید.
بله، در حوزه صنعتی هم همونطور که اشاره کردید بسیج مهندسین صنعتی حرکت کلینیک عارضه‌یابی رو برای شناسایی مشکلات صنایع راکت الان در دستور کار داره و خوشبختانه تونسته از ابتدای سال تا الان قریب مثلا حدود تاجه که ذهنم یاری میکنه حدود 300 واحد صنعتی رو برحال شناسایی کنه، عارضه‌یابی کنه و کمک کنه به رفع عارضه و برحال فعال شدن این واحد ها. البته با کمک دولت، با کمک بانک ها، موانعی که بوده از پیش رو برداشته. این تلاشیه که در حوزه صنعتی بسیج داره انجام میده. تو حوزه زیستی هم تلاش‌های خوبی سازماندهی شده که اگر نیاز بود اشاره میکنم.
بله، ببینید آیه، خواهشم اینه که اشاره بفرمایید، چون ما یه سابقه خیلی خوبی رو از حضور بسیج داشتیم در کنار مدافعین سلامت. یه اون طرح سنجش فشار خون رو شما با حدود 30 میلیون نفر رو تونستید با همکاری وزارت بهداشت اندازه گیری کنید، یا همون تو بحث فلج اطفال که 20 میلیون نفر رو شما تونستید با همکاری دنیا انگوش به دهان حیران مانده بود. حالا من در تعجبم که ما چرا نتونستیم تو حوزه بیماری کرونا از این ظرفیت گسترده و مویرگی بسیج تو این حوزه استفاده بکنیم. اون ماهای اول خیلی خوب بود، ولی دیگه نمیدونم دولت مردان ما نخواستن از این ظرفیت استفاده کنن. چه اتفاقی افتاد؟
بله، همونطور که اشاره کردید ما در فاز اول مقابله با ویروس کرونا طرح بسیج ملی مقابله با این ویروس رو با در واقع همراهی، یعنی با کمک به وزارت بهداشت مشارکت فعال کردیم و خب تو اون مرحله واقعا جواب داد.
خیلی جواب
ابتلا و برحال فوتی ها به حد اقل توی اردیبهشت ما رسید،
روزی 30 نفر فقط.
بله، به اردیبهشت و خرداد ما رسید. خب اخیرا برحال مجددن طرحی رو بسیج به وزارت بهداشت و درمان بعد از این افزایش آمارها و قرمز شدن اکثر شهرها طرح رو به وزارت بهداشت ارائه در تحت عنوان طرح شهید سلیمانی. در طرح شهید سلیمانی اولویت و تمرکز بر روی پیشگیری و بیماریابیه تا مثلا درمان، چون درمان الان داره انجام میشه. اون چی که مشکل سازه این که این ابتلا رو به افزایشه و روی سیستم درمانی ما داره فشار میاره. خب این طرح بیماریابی محل محور، خانواده محور. قریب به 2000 تیم بسیج جامعه پزشکی سازماندهی شدن که با استفاده از ظرفیت مراکز بهداشت و درمان و ظرفیت پایگاه‌های بسیج در محلات این آرزیابی رو شروع کنن، به شکلی که اگر بیماری، اگر عزیزی مبتلا به کرونا شد، به جای اینکه این تردد کنه در شهر برای خرید، برای کارهای روزمره و دیگران رو هم مبتلا کنه، خودش و افراد نزدیک به اون تحت نظر پزشک قرار بگیرن و کمک بشه به تهیه مایعتاج اول زندگیش، که این فرد با مراقبت‌های پزشک اما در خانواده اگر نیاز بود در مثلا قرنطینه‌هایی که در هتل‌ها قرار شده سازماندهی بشه، به هر حال بتونه اون دوره 14 روزه رو طی کنه، کمترین تماس و ارتباط با بستگان و جامعه داشته باشه و طبیعتاً این حتما باعث کاهش ابتلا خواهد شد. به جایی که ما 80 میلیون رو قرنطینه کنیم، مثلا فرض کن نهایت در ظرف 4 ماه 1 میلیون رو قرنطینه
بیمارانمون رو قرنطینه کنیم.
بله بله بله، کاملا درسته. خوشبختانه این تر در صورت پایلوت در چند استان در هم از جمله تهران و کرمانشاه شروع شده. من امروز یک خبری رو خواندم از زبان مسئول ستاد کرونای تهران، ایشون گفته بود که با همین آرزیابی بیماریابی در محلات به اصطلاح تعداد ابتلا در تهران حدود 10% تو همین چند روزی که کار شروع شده کاهش پیدا کرده و این خبر خوبیه.
بله بله،
یعنی نشون میده که این طرح یک مبنای علمی داره و توی بعضی از کشورها این آزمایش شده، جواب داره. بله. اگر انشالله این طرح فراگیر بشه، پیش بینی میشه مثلا ظرف یک ماه آینده کاهش به ابتلا به هر حال آغاز بشه در سطح کشور
و
خودشو بتونه نشون بده.
بسیار متشکرم آقای آزادی. ببینید، ما به نظرم بعد از 40 سال نیاز هست، 42 سال نیاز هست که ما مفهوم بسیج رو یه بار دیگه بازآفرینی بکنیم. ببینید مفهوم بسیج رو، تعریف بسیج رو. الان چیزی که تو ذهن مردم از بسیج هست همون بسیج دهه 70، یعنی یه نفر اسلحه به دست گرفته سر چهارراه وایستاده مثلا ایست بازرسی داره میکنه، در حالی که الان بسیج تبدیل شده به اتاق فکر جمهوری اسلامی. عنایت دارید ما باید یک بار دیگه این مفهوم بسیج رو بازآفرینی بکنیم. ضرورتش رو شما نمیبینید و اگر میبینید ما چه اقداماتی توی این بازآفرینی داریم انجام میدیم؟
بله حتما، همینطوره که شما میفرمایید ما نیاز به این بازآفرینی ذهنی داریم. مبنای این بازآفرینی هم فرمایشات مقام معظم رهبریه که چند بار فرمودن که بسیج یعنی حضور در صحنه در اون جاهایی که کشور نیاز داره، ملت نیاز داره. یعنی بسیج در واقع برای پر کردن خلاهای نظامه. یک روزی این خلأ تو حوزه نظامی و دفاعی بود، بسیج حضور پیدا کرد، نقش آفرینی کرد و تونست واقعا به کمک نیروهای مسلح اون پایان افتخارآمیز رو برای دفاع مقدس رقم بزنه. احسن. که ما حتی یک وجب از خاکمون رو به دشمن نداریم. اما امروز که نیازهای مردم در حوزه های اقتصادی، امدادی، خدمت رسانی و حتی فرهنگیه، بسیج باید تو این حوزه ها خودش رو تعریف کنه. البته تو این چند سال اخیر اقدامات عملی خوبی رو بسیج شروع کرده. ببینید شما در واقع زلزله کرمانشاه، در سیل در واقع منطقه گلستان و خوزستان و پل دختر و اخیراً در موضوع کرونا، واقعاً بسیج با گروه های جهادی خودش حضور پیدا کرد و پیشتاز بود و نقش‌آفرین بود. این نقش‌آفرینی عملی مناسب متناسب با نیازهای مردم شروع شده، اما این نیاز به بله نیاز به تدوین داره، نیاز به ترویج داره، نیاز داره که این اقدامات هنرمندانه منتشر بشه که تو افکار و اذهان اون تصویر در واقع واقعی از بسیج انشالله شکل بگیره.
احسن. آیه آزادی، ببینید ما تقریبا فکر میکنم حضرت عالی و دوستانتون توی این سازمان بزرگ حدود 20 قشر تخصصی تعریف کردید. تعداد اعضای بسیج الان همون 23 میلیون نفره؟ ببینید حضرت امام وقتی از ارتش 20 میلیونی اس بردن، این زمانی بود که جمعیت ما 36 میلیون نفر بوده. الان که جمعیت ما 80 میلیون نفره، این ارتش 20 میلیونی باید تبدیل میشده به ارتش 40 میلیونی. یک کمکاری به نظرتون تو این حوزه شکل نگرفته؟
ببینید بسیج از نظر کمی بله همین عددی که شما گفتید، اما تو این سالهای چند سال اخیر مخصوصا با نیازهای جدیدی که تو جامعه پیدا شده، واقعا بسیج تلاش کرده که کیفیت خودش رو بالا ببره. یعنی در عرصه‌های امدادی، بعد مثلا اجتماعی، سازندگی، فضای مجازی و اینایی که الان واقعا جامعه در اونجا حضور داره یا نیاز داره یا ابتلا داره، بتونه بیشتر آموزش بده، تخصصهای خودش رو بالا ببره، زیر ساختهای خودش رو تقویت کنه. واقعیت اینه که توسعه کیفی میتونم بگم تو این مثلا دهه اخیر در دستور کار بسیج بوده. تو توسعه کمی همجور که اشاره کردید، یکی از محصولات توسعه کیفی همین تشکیل بسیج اخشار و متخصصینه.
احسن.
در حدود 20 قش ما الان بسیج داریم.
بله.
در حالی که قبلا ما فقط بسیج مساجد و محلات رو داشتیم.
احسن.
مثلا از دهه مثلا تو دهه 70 به بعد این بسیج اخشار، دهه 80 عمدتاً اینها شکل گرفت.
دوست.
و ظهور و بروز پیدا کرد و الان ظرفیت های خوبی رو از نظر تخصصی برای بسیج تونسته فراهم بکنه. به هر حال شاید یک دهه، یک دوره بسیج نیاز داشت که این توسعه کیفی رو و تخصصی رو در دستور کار خودش قرار بده، اگرچه توسعه کمی هم متوقف نشده، ولی تمرکز روی کیفیت ها بوده، روی آموزش ها بوده، روی توانمندسازی ها بوده. در حال الان وقتی شما میبینید که مثلا چیز بوده 10-12 هزار گروه جهادی تخصصی در بسیج شکل گرفته، این همون توسعه کیفیه.
احسن.
این 10-12 هزار گروه قبلا هم بودن، یعنی اعضاش بود، اما به این شکل سازماندهی شده منسجم که اگر حادثی اتفاق افتاد به سرعت حاضر بشن و نقش خودشون رو انجام بدن واقعا وجود نداشت. این دهه این کارهای کیفی بیشتر صورت
گرفت. آقای آزادی، سوالی که همیشه از شما باید اینو بپرسیم و در حقیقت یه تلنگر بزنیم که از این غفلت نکنیم. ببینید موفقیت های اوائل انقلاب ما مرهون مدیریت جهادی بود. مدیریت جهادی هم بیشتر توی حوزه سازمان شما میتونیم ببینیم، عنایت داریم، ولی هیچ وقت ما نتونستیم این مدیریت جهادی رو به روش در بیاریم، به جوان امروزمون آموزش بدیم. هر وقت این مدیران جهادی رو صدا کردیم که آقا بگیم که آقا شما چجوری عمل کردید که این همه دستاورد داشتیم، اونا شروع میکنن به خاطره گفتن. یعنی آفت این دعوت ها و مصاحبه با مدیران جهادی عملا این خاطره گوییه. این میطلبه که اگر ما بگیم بسیج از این مدیریت جهادی استفاده کرد و به این توسعه کمی و کیفی رسید، لازمه که این مدیریت جهادی هم به روش در بیاره که بتونن مثلا توی حوزه دانشگاه ها بتونن این روش رو تدریس بکنن. اگر اقداماتی تو این زمینه کردید برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، به نظر من شما روی نکته مهمی دست گذاشتید. شاید یکی از مهمترین گمشده های یا مهمترین چالش های امروز حاکمیت ما امروز همین مدیریت جهادیه و این مدیریت جهادی به تعبیر جناب‌عالی باید روشمند بشه، باید تبدیل بشه به متن‌های آموزشی بعد از سطوح مختلف آموزش داده بشه. این اتفاق واقعیت این که هنوز اونطوری که واقعا مد نظره نیفتاده. حالا شاید دوره های ضمن خدمتی مثلا اینطوری ها توی بسیج اخشار ما با این عنوان برگزار بشه، یا مثلا سالی یک کنفرانسی تحت عنوان مدیریت جهادی برگزار بشه، مثلا به صورت سالیانه یه دبیرخونه هم برای این موضوع تشکیل شده. اما اونطوری که باید و شاید که به هر حال این مفهوم عرض کردم آکادمیک بشه، علمی بشه و به سطوح دانشگاهی ما منتقل بشه، در کتاب ها و متن‌های درسی جا بگیره، نه واقعا این اتفاق نیفتاده.
این تو حوزه بسیج اساتید فوق العاده میتونن تو این زمینه کارآمد باشن.
بله بسیج اساتید خیلی میتونه نقش آفرین باشه، قبول دارم. اخیرا بسیج در هر حال دنبال راه اندازی دانشگاه بسیج هست با این با همین نگاه، دانشگاهی که در واقع همین مدیریت جهادی رو و عمل جهادی رو در واقع نسل عین خودش قرار بده و انشالله مقدمات کار فراهم شده. البته خوب شاید این هم کفایت نکنه، یعنی این فرهنگ باید به تمام سطوح منتقل بشه، ولی فکر میکنم این جایگاهی رو این دانشگاه که اعلام موجودیت کنه یک جایگاهی رو موجود میاره که بتونه کار علمی دانشگاهی رو برای این موضوع مهم شروع کنه انشالله. بله عرض کردم که یه چنین پیشبینی شده، امیدواریم انشالله زودتر این اتفاق بیفته و در هر حال این گم شده مدون بشه، تبدیل به هر حال یک دانش زمینی بشه، انتقال پیدا کنه.
بسیار ازتون متشکرم.
سلامت باشید.
جناب آقای سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفان که امروز با برنامه ما همراه بودند، براتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول سابق بسیج جامعه کشوری، مدرس دانشگاه و مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح، روی خط ارتباطی ما حضور دارند. خانم دکتر به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
متشکرم. خواهش می‌کنم. من هم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم که انشالله همیشه سلامت باشن و همینطور هفته بسیج رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار ازتون متشکرم. خانم دکتر، ما داریم نقش سازمان بسیج رو در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بررسی میکنیم. حضرت آقای فرمایشی داشتن خیلی جالب بود. ایشون فرمودن که هر خانه رو ما باید تبدیل بکنیم به یک کارخانه. عنایت دارید اگر ما بتونیم این مدل رو در جهش تولید عملیاتی بکنیم، گام های خیلی بزرگی میتونیم برداریم. من خواهشم اینه که اگر اطلاعاتی دارید تو این زمینه که چجوری میشه این مدل مفهومی رو به مدل عملیاتی نزدیک بکنید، برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بسیار مهمی رو اشاره فرمودید و حضرت آقا همیشه با اون درایت و اشرافی که نسبت به مسائل دارن نکات رو دقیق می‌فرمایند و به نوعی راهکار رو هم ارائه می‌فرمایند. ببینید، اساساً جهش تولید و رفتن به سمت خودکفایی بدون حضور مردم میسر نیست و لذا بسیج که توان بسیج کنندگی مردم رو داره و با ساختارهای بسیار منعطف و مردمی خودش تونسته تا الان نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ کار و تلاش و خدمتتون عرض کنم که مهارت آموزی داشته باشه. به نظرم امروز هم